ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس خواستار استفاده از تجربه چین در شبکه ملی اطلاعات شد. مشکلات اقتصادی قیمت فروش کلیه را به 200 میلیون تومان رسانده است. و ابراهیم رئیسی فردا به مسکو می رود. درود بر شما. علی یزدی‌خواه نماینده مجلس از تهران می گوید که ایران باید از تجربه چین در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی استفاده کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روسیه نیز به عنوان یک دیگر کشور موفق در این حوزه نام برده و افزوده که باید از تجربه این کشور نیز بهره گیری شود. جمهوری اسلامی سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی تحت عنوان راه اندازی شبکه ملی است. این طرح از آن به عنوان کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی نام برده می شود قرار است تا پایان سال 1402 نهایی شود. گسترش همکاری های امنیتی بین ایران و چین از جمله راه اندازی شبکه ملی اینترنت از جمله انتقادهایی است که در طول یک سال گذشته بارها مطرح شده است. مدیر انجمن بیماری های کلیوی در استان کرمانشاه میگوید که قیمت مصوب برای خرید کلیه 80 میلیون تومان است، ولی مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم با این قیمت حاضر به فروش نباشند و قیمت فروش کلیه به 150 تا 200 میلیون تومان رسیده است. حسین بیگلری با اشاره به اینکه افراد زیادی مایل به فروش کلیه خود هستند افزود مشکل عمده این است که تقریبا تمامی بیماران نمی توانند هزینه خرید کلیه را پرداخت کنند و دولت باید به این افراد کمک کند. و در این حال گزارش ها درباره خرید کلیه شهروندان ایرانی از سوی عراقی ها را تکذیب کرد، اما گفت اگر شخصی بخواهد کلیه اش را در خارج از ایران بفروشد دولت نمی تواند مانع از رفتن او شود. در روزهای گذشته گزارش هایی درباره فروش کلیه شماری از شهروندان ایران در عراق به دلار منتشر شده بود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز چهارشنبه 29 دی به مسکو سفر کند و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. وزیران خارجه، نفت و اقتصاد در این سفر ابراهیم رئیسی را همراهی خواهند کرد. پیشتر گزارش شده بود که در این سفر سند همکاری 20 ساله میان دو کشور امضا خواهد شد، ولی برخی نمایندگان مجلس گفتند مراحل آماده سازی این سند نهایی نشده و ممکن است این سند فعلا امضا نشود. در این مورد دیدگاه احمد وخشیته، تحلیلگر و مدرس دانشگاه در مسکو را جویا شدم و نخست از او در مورد اهداف این سفر پرسیدم.
به نظر میرسه که این سفر رو ما از یک سمت باید از سمت روسیه نگاه بکنیم اهدافش رو و از طرفی از سمت ایران. اما اگه مشخص بخوام از سمت ایران بگم، این موضوع خب قرارداد به 20 ساله‌ای هستش که خب مطرح شده که در سال 2021 در واقع تموم شد. این قراردادیه که 12 مارس 2001 بین آقای خاتمی و آقای پوتین امضا شده بود که خب میتونست به طور خودکار برای 5 سال دیگه هم تمدید شه، اما اظهارات ضد و نقیضی رو از سال 2020 که آقای ظریف اون موقع وزیر خارجه بودن ما شنیدیم و نهایتاً خب توی اکتبر سال گذشته متوجه شدیم که قراره که یک قرارداد جدیدی حالا با توجه به شرایط جدید در روابط دو جانبه و منطقه‌ای بین ایران و روسیه وضع بشه. خب طبیعتاً این یک موضوع مهمی هست، اما رسانه‌های روسیه از ماه پیش که خبر این سفر رو دادند و حتی تاریخش رو هم مشخصاً اعلام کرده بودند، اما اینها یک موضوعی رو تو همون خبری که حالا منعکس شد در حد همون یه پاراگراف دو پاراگراف چند جمله کلیدی داشت که به نظر من خیلی مهمه و میشه اهداف این سفر رو به طور ویژه اون رو بررسی کرد. و مهمترینش هم همین بود که اینها گفته بودن که پیشتر آقای پوتین وعده داده بود که نتیجه مذاکراتی که بین مسکو و واشنگتن در خصوص پرونده هسته‌ای ایران یا همون برجام هست رو، این پیشرفت گفتگوها رو به اطلاع تهران برسونه. خب اینجا مشخصا نشون میده که یک خط میانجیگری بین مسکو و واشنگتن وجود داشته و میتونیم این رو عطف بکنیم به همون سال 2020 که آقای ظریف به مسکو اومد و گفتش که از اون زمان که سفرهای متعدد ایشون تقریبا خیلی زیاد شد و روسیه رو دوست خودش میدونست و اعلام کرد که دوست ایران میدونست و اعلام کرد که ایران روسیه دوست روسهای سخت ما هست. و بعد ما دیدیم تو همون اثنا آقای پوتین یک نکته رو گفت که ایران و آمریکا بهتر خودشون به طور مستقیم با هم دیگه صحبت بکنن. به نظر میرسه این رو میتونیم وصل بکنیم به همون تاریخ با توجه به این که خب نقش آقای اولیانوف رو توی مذاکرات احیای برجام چه در دولت آقای روحانی تو دور پنجم و ششم دیدیم خیلی پررنگ بود، چه در دولت آقای رئیسی که آن کاملا مشخصه و عکسای اون هم منتشر شده. از این جهت من فکر میکنم خود موضوع برجام هم یک موضوع مهمیه با توجه به این که آقای انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که خب مذاکره کننده ارشد اروپا تو مذاکرات احیای برجام هستن هم وارد مسکو شدن، اگرچه بحث اوکراین هم هست اما حتما موضوع برجام یکی از موضوعاتیه که ایشون هم باش صحبت.
بسیاری از رسانه‌های حکومتی در ایران بیشتر میشنویم که از روسیه به عنوان یک شریک قابل اعتماد یاد میکنن که جمهوری اسلامی آنطور که ادعا میکنه در مورد روابط با این همسایه ابراز خوشبینی میکنه و از روابط سودآور مساوی برای دو طرف صحبت میکنه. آیا از دیدگاه رسانه‌های روسیه هم روابط روسیه با جمهوری اسلامی به سود دو طرف خواهد بود؟
جمهوری اسلامی اگر ما نگاه بکنیم بگیم که چه وزنی در اقتصاد روسیه داره، رتبه 51 تا 53 رو داره در زمینه حالا واردات و صادراتی که روسیه داره. پس عملا میتونیم بگیم که در حوزه اقتصادی ایران جایگاه چشمگیر که هیچ، جایگاه حتی میشه گفت که قابل تأملی هم نداره که بخواد روسیه روی اون تمرکز بکنه. اما باید به این موضوع توجه بکنیم که طی سالهای اخیر که نقش ایالات متحده در خاورمیانه کمرنگ شده و ما گذار آمریکا به شرق آسیا رو داریم، خب طبیعتاً روسیه به عنوان قدرت فرامنطقه‌ای در این خاورمیانه تبدیل شده و روسیه تلاشش بر اینه که این موازنه تهدیدی که در این منطقه وجود داشته به همون صورت باقی بمونه و یک بی‌نظمی جدیدی شکل نگیره. خب چه کسی این وسط میتونه این بی‌نظمی رو شکل بده؟ اون جمهوری اسلامی با توجه به بلند پروازی هایی که داره، چه در موضوع بحث هسته‌ای، چه در موضوع موشکیش و چه در رفتار با همسایگان از جمله عربستان یا کمی اون طرف‌تر با اسرائیل. روسیه داره تلاش میکنه که از طریق مذاکره و گفتگو و همکاری هایی بتونه ایران رو در واقع مهار بکنه و رفتارش رو کنترل بکنه. این همون وجه اشتراکیه که به نظر من بین کرملین و کاخ سفید وجود داره. پیشتر تفاوت روی کرد وجود داشت، یعنی زمان آقای ترامپ میگفت با فشار حد اکثری ایران رو مهار کنیم، همون موقع هم در روسیه ما میدیدیم که میگفتن که نه، با فشار حد اکثری اوضاع بدتر میشه. و نشون میده که هدف یکی هست، روی کرد متفاوت بود که خب امروز در دولت آقای بایدن روی کردها هم یکی شده. ولی این که جمهوری اسلامی اساسا تعبیرهایی که میکنه در رابطه با روسیه، در رابطه با چین و این موضوعات، خب طبیعتا من فکر میکنم که همه مردم هم اون رو مشخصا میدونن که اغراق هست و خیلی نیازی به توضیحات بیشتری در این رابطه وجود نداره.
احمد وخشیته، تحلیلگر و مدرس دانشگاه در مسکو بود که در مورد اهداف سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی به مسکو و همینطور روابط حکومت ایران با کشور روسیه سخن میگفت. اما در پیوند با همین گزارش، در شرایطی که روسیه اتهام زمین‌چینی برای حمله به اوکراین رو رد می‌کنه، مقام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نگران هستند که اروپا با جدی‌ترین بحران امنیتی در دهه‌های اخیر روبرو شده. مسئولین کشورهای غربی میگویند که سناریوهای مختلف برای جلوگیری از جنگ تحت مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکید اصلی همچنان بر دیپلماسی است. گزارشی میشنوید در این خصوص از آنا رایسکایا.
آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو مظنونند روسیه نه تنها مشغول تدارکات جنگ علیه اوکراین است، بلکه در پی ایجاد تفرقه بین متحدان غربی و تحریک بی‌ثباتی در اروپا برای به قدرت رساندن جناح‌های مورد حمایت کرملین است و با این هدف برای جنگ اطلاعاتی، حملات سایبری و محدود کردن بیش از پیش صادرات گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی آماده می‌شود. انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که سه‌شنبه برای بررسی روابط روسیه و اتحادیه اروپا به مسکو سفر کرده، ابراز نگرانی کرد اروپا با جدی‌ترین تهدید جنگ در چند دهه اخیر روبروست. آنالینا بیرباک، وزیر خارجه آلمان، نیز در پی سفر به کیف سه‌شنبه عازم مسکو شد تا با مسئولین روس درباره تقاضاهای امنیتی روسیه و راه‌های رفع تنش‌ها پیرامون اوکراین دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه آلمان همچنین اعلام کرد که به زودی همراه با وزیر خارجه فرانسه دوباره به اوکراین سفر و از مناطق هممرز با قلمرو تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین دیدار خواهند کرد. روسیه از 7 سال پیش پس از الحاق کرمه از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت کرده، هرچند همواره مداخله نظامی خود در این بحران را رد میکند. مسکو همچنین میگوید نگرانی های اخیر کشورهای غربی درباره حمله جدید علیه اوکراین بی اساس و بر پایه اطلاعات جعلی است. به گزارش نیویورک تایمز، دولت آمریکا برای مقابله با اقدامات تخریبی احتمالی روسیه 18 سناریو را بررسی کرده. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، برای بررسی این سناریوها چهارشنبه به کیف سفر میکند. هیئتی از سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه آمریکایی که این روزها در کیف به سر میبرند، تأکید کردند در صورت تعرض روسیه، کمک های نظامی به اوکراین افزایش مییابد و سنگین ترین تحریم ها علیه روسیه اعمال خواهد شد. بریتانیا دوشنبه اعلام کرد برای تقویت توانایی دفاعی اوکراین ارسال تسلیحات ضد تانک به این کشور را آغاز کرده و شماری از نیروهای بریتانیایی در کوتاه مدت به نیروهای اوکراینی آموزش خواهند داد. همزمان شبکه تلویزیونی کانادایی گلوبال نیوز گزارش داد واحدی از نیروهای نظامی ویژه کانادا به اوکراین اعزام شده تا ضمن کمک به نیروهای نظامی اوکراینی مسئول خروج پرسنل دیپلماتیک کانادایی در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین باشد. دوشنبه ملانی جول، وزیر خارجه کانادا، به کیف سفر کرد تا درباره راه‌های مقابله با تهدیدهای روسیه و تقویت امنیت اوکراین با مسئولین ارشد این کشور رایزنی کند. بیش از 100,000 نظامی روس در مناطق هممرز با اوکراین مستقر شدند و از دوشنبه انتقال نیروهای نظامی روس به مناطق مرزی بین بلاروس و اوکراین نیز آغاز شد. در حالی که کیف هشدار می‌دهد روسیه ممکن است از چند مسیر از جمله خاک بلاروس به اوکراین حمله کند، مسکو و مینسک می‌گویند این تحرکات نظامی برای تمرینات مشترک است. روسیه از غرب تقاضا کرده اوکراین و سایر کشورهای اتحاد شوروی سابق عضو ناتو نشوند، تقاضایی که غرب آن را رد کرده. در حالی که مذاکرات روسیه با آمریکا و ناتو نتیجه در بر نداشته، مقامات روس گفتند تا پایان هفته جاری منتظر پاسخ کتبی واشنگتن هستند و هشدار دادند واکنش مسکو به نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی روسیه فنی نظامی خواهد بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و آخرین خبر، در ادامه گزارش‌هایی که از بدرفتاری ماموران روسی با مسافران ایرانی در فرودگاه مسکو منتشر می‌شود، یک شهروند ایرانی به دلیل پاسخگو نبودن سفارت ایران در مسکو شکایتی را علیه این نهاد در دادگاه ثبت کرده است. به گزارش روزنامه شرق، این شکایت علیه وزیر امور خارجه و سفیر ایران در مسکو در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت توسط شکرالله جمالی ثبت شده است. آقای جمالی شهروندی که دخترش در مسکو دانشجوست به روزنامه شرق گفته که در تازه ترین سفر به مسکو در ماه مهر ماه مسافران پرواز ماهان در فرودگاه حدود 5 ساعت محبوس و بارها تحت بازجویی های مختلف و شدید و حقارت‌آمیز قرار گرفتند. سپاسگزارم از توجهتان به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.